هیکل‌هایی که جلوی خودش می‌دید، با اون صورت‌های خشکیده کری و کاسه‌های خالی چشم، فقط می‌تونستن مرده‌های متحرک باشن. یا آدم‌های بخت برگشته‌ای که جن کندریان تصویرشون کرد. ولی وقتی بیشتر دقت کرد، موجودهای جنی که می‌دید به هیچ چیز بیشتر از ددیتا شبیه نبودن. گرچه روبروشون وایستاده بود، اما هنوز باورش نمی‌شد. یان خیال کرد که داره خواب می‌بینه. یا شاید هم از روی پله‌ها لیز خورده و توی عالم بیهوشی داره این توهمات عجیب رو می‌بینه. بعد یکی از موجودات جنی سرش رو تکون داد و صدای ناله مانندی سر داد. همون موقع یقین پیدا کرد که همه این اتفاقا توی واقعیت داره میفته. سلام، شما شنونده پادکست تلسم هستید. من لیدام و با یه داستان ترسناک دیگه در خدمتتونم. امشب قراره یه داستان مهیج و پرزد و خورد براتون تعریف کنم. نویسنده ی این داستان کریستا کارمن. داستان امشب پادکست تلسم تو حال و هوای فیلم های مرده شریر یا همون اویل دد اتفاق میفته، یعنی جایی که ددیت ها بلای جون آدم ها میشن. اگه مثل من طرفدار دنیای مرده شریر یا به تعبیر بعضی از بیننده ها کلبه وحشت باشین، حتما از این اپیزود خوشتون میاد. قبل از اینکه پادکست امشب رو بشنوین، از طرف خودم و همکارام برای استفاده از یه سری کلمه ها مثل تفنگ ساچمه‌ای ازتون عذرخواهی میکنم. متاسفانه تو برهه‌ای از تاریخ زندگی میکنیم که خیلی از کلمه ها معنای وارونه‌ای پیدا کردن. در ضمن توی پادکست امشبمون قرار در مورد کشته شدن با اره برقی، تیکه تیکه کردن بدن، له کردن و قطع سر و دست صحبت بشه. اگه هر کدوم از این موضوعات براتون خوشایند نیست، پیشنهاد میکنم برنامه امشب رو گوش نکنید. میتونین به جاش یکی دیگه از برنامه های ما رو که بیشتر با رویتون سازگار داره رو بشنوید. برکه نوباتم ممکنه بی ته باشه، ولی از جایی که 3 آدم خمار و مضطرب از توی ماشین میدیدن، واقعا هیچ تهی نداشت. عرق سرد و بدن درد دیگه قرار نبود خیلی اذیتشون کنه. یکی از دو مرد که لاغرتر بود، پلاستیک کوچیکی پر از یه پودر قهوه‌ای رنگ و بیرون آورد. بعد هر کدوم از نفرات دست به کار مراسم مخصوص آماده کردن مواد شدن. فقط چند ثانیه لازم بود تا اولین نفر بفهمه یکی از لوازم اصلی کارشون کمه. مرد تنومند گفت: گندش بزنن. کسی بطری آب داره؟ هیچ جوابی نیومد. هر کدوم زیر پا و جلوشون رو نگاه کردن. تنها زن گروه پرسید: خب حالا چی؟ نمیتونیم که بریم پمپ بنزین. باید یه خورده از جاده فاصله بگیر. ممکنه یکی دیده باشه از اون خونه در اومدیم. دو مرد با صدای زیری موافقت کردن و بعدش سکوت حکم فرما شد. مرد لاغر اندام با تمسخر سکوت رو شکست. این آشغالا واقعا مغزمون رو خراب کردن. کنار دریاچه نشستیم و داریم به خاطر یه ذره آب تو سر و کله خودمون میزنیم. زن گفت: دریاچه نیست که، برکه است. مرد تنومند پرید وسط: تازه در اصل برکه هم نیست، بلکه بهش میگن پایرود. نمیتونیم از آبش استفاده کنیم چون آبش بده. زن گفت: چی بده؟ یعنی کثیفه. برو بابا، من خودم با چشم خودم دیدم از آب توالتم خوردی. تنها آدمی که نباید از کثیفی حرف بزنه توی اتفاقا. مرد تنومند دوباره به صدا در اومد: نه منظورم از بد کثیف نیست، آب شوره، یعنی نصف شور نصف شیرین. نمیتونیم تزریقش کنیم چون میزنه بدنمون رو خراب میکنه، یا سطح الکتریت و یه چیزی دیگر رو هم به هم میریزه. حالا مرد خپل اطمینانش کمتر شده بود. مرد لاغر اندام در ماشین رو باز کرد، دستش رو پایین برد و لیوان پلاستیکی که روی صندلی افتاده بود رو برداشت. بعد نگاه مشکوکی بهش انداخت، شونه بالا انداخت و به سمت علف‌های هرز کنار برکه رفت. همون جوری که میرفت بلند بلند گفت: من نرفتم خونه خالی کنم و از بیشرف در این ساقگشار مواد بخرم که بذارم یا به شور جلومو بگیره، تازه اونم نصف شور. زن و مرد تنومند خزیدن مرد به سمت لبه ی آب رو تماشا کردن. مرد دولا شد و لیوان یه بار مصرف و پر از آب کرد. عمل آب برداشتن مرد زیر نور روی بلندی تپه مانندی انجام می شد. برکه هم زیر نور ماه خود نمایی می کرد. مثل اینکه یک گیلاس رو روی یک کیک گذاشته باشی. امسال مردم منطقه دیدن که بعد از 40 سال برای اولین بار توی کریسمس ماه کامل شد. شب قبل توی راه برگشت از خونه‌ای که خالی کرده بودن داشتن رادیو گوش می‌کردن که زن با تمسخر گفته بود اینم معجزه کریسمس. خونه رو بیشتر از یه هفته زیر نظر داشتن. یه خونه پروپیمون با کلی جواهرات و پول نقد و 3 قبضه اسلحه. یه گاوصندوق هم تو خونه بود ولی هیچکی کاری بهش نداشت. همشون دنبال چیزایی میگشتن که بتونن راحت بردارن و به دلال خودشون بفروشن. پابلو دلالشون هم هیچ علاقهی به گاوصندوق نداشت. دوروبر ماه شب 26 دسامبر خبری از مه نبود. وقتی زن برگشت و مرد قد بلند رو تماشا میکرد متوجه نور درخشان ماه شد. آب برکه هم یه جور روشنی عجیبی داشت. انگاری رنگش فسفوری شده باشه. روی بعضی از جاهای برکه لکه‌های چرب و براق سیاه میدید. زن با خودش گفت احتمالاً به خاطر نور ماهه. اون که تمام عمرش روی یه شهر ساحلی زندگی کرده بود اینقدر موجهای آب رو زیر نور ماه دیده بود که منظره براش عادی باشه. ولی برکه نوباتم یه جور درخشندگی سبز رنگ داشت. انگار که جوش اومده باشه، اونم بدون هیچ بخاری. مثل قول زدن دیگه جادوگرا توی کارتونا. وقتی در ماشین محکم بسته شد، کنجکاوی چند لحظه قبل از یاد زن رفت. صدا نوک سرنگ داخل آب لیوان پلاستیکی فرو رفت و حریصانه همشو بالا کشید. رود آیلند شهر کوچیکی بود که جمعیتش زمستونا نصف میشد. دلالای هروئین هم ده‌ها سال بود که اینجاها بساط کاسبی خودشونو پهن کرده بودن. هر 3 نفر انتظار داشتن مواد امشب همون خالصی و نعشگی دیشب رو داشته باشه. یعنی موقعی که برای دفعه اول امتحانش کرده بودن. بعد هیچ خبری از انفجار فندک و ترکیدن شعله‌های گاز بوتان نبود. قاشق‌هایی که زمانی توی روزهای معصومیت کودکی حس شیرینی داشتن، حالا برای کار شومتری به کار افتادن. همگی از سرنگ‌هاشون تزریق کردن و هر کدوم از سرخوشی و نشگی گوشه‌ای افتادن. اونا وارد ورطه رؤیاهای شیرینی شدن و با چشمای براق به یه جا خیره موندن. انگار اونجا منظره جادویی ظاهر شده باشه. همون موقع لشکری از ماهی‌ها با شکم‌های باد کرده به سطح بخارآلود برکه اومده بودن. همه‌شون مرده بودن و داشتن می‌پوسیدن. حالا جوش‌های کوچیکی هم زیر پوست هر سه مسافر ماشین در می‌اومد. تأثیر مواد جوری بود که مرد بلندقد با خودش گفت نکنه تزریقش بیش از حد قوی بوده. زن هم داشت نوک سوزن رو وارسی می‌کرد و به خیالشون درست پنبه رو از نوک سرنگ پاک نکرده حتماً تب پنبه گرفته. اما هر دوشون اشتباه میکردن. یه سری تغییر توی بدنشون شروع شده بود که خیلی زود هم به کار افتادن. وقتی دگردیسی بدنها کامل شد، هر 3 نفر دیگه از هروئینی که توی رگ‌هاشون بود رضایتی نداشتن. اونا تشنه چیزای بیشتری بودن. گرسنگی که توی بدنهاشون حس میکردن اصلاً با یه ذره خماری و بدن درد قابل مقایسه نبود. حس میکردن خارشی به جونشون افتاده که هیچ جوره نمیتونن از شرش خلاص بشن. 2 ساعت قبل‌تر یه دانشمند به اسم کریگ سیلاس راه افتاده بود و توی شیب جاده واچیل به سمت روزخونه‌ای که برکه نوبات امراه داشت میرفت. کریگ توی یه شرکت داروسازی توی همون حوالی کار میکرد. یه سال قبل پروژه‌ای رو مخفیانه توی آزمایشگاه زیرزمین خونه شروع کرده بود. تا دیگه لازم نباشه نگران مقررات و مجوزهای نظارتی و اخلاقی دولت باشه. با این آمار زیاد معتادای منطقه و کل کشور، حالا شرکت‌های داروسازی انگیزه زیادی داشتن به فکر تولید مسکن‌های بدون مواد افیونی باشن. اینجوری دیگه کسی به فکر اعتیاد و سوء مصرف مواد نمی‌افتاد. کریگ توی تحقیقاتش به خصوصیت‌های غیرمنتظره‌ای از ترکیب شیمیایی که روش کار می‌کرد رسیده بود. حالا هم با آوردن تحقیقاتش به خونه می‌تونست با خیال راحت روش کار کنه. خصوصیت عجیب این ترکیب باعث قدرت ماورایی آدمی، تمرکز باور نکردنی، حس نکردن کامل درد می‌شد. کریگ تو این چند هفته از ذوق زدگی شبانه روز در مورد داروی جدیدش خیال بافی می‌کرد. تا اینکه یه روز صبح از پله‌های زیر زمین پایین اومد و دید یکی از موش‌های چشم صورتی آزمایشگاه داره مغز یه موش دیگر رو با وله می‌خوره. ظاهراً زندگی بدون درد رفتار موش‌ها رو هم عوض کرده بود. حالا اونا تبدیل به موجودات درنده و مغزخواری شده بودن. کریگ تمام مایه شیمیایی که توی آزمایشگاه داشت رو داخل یه دبه آهنی مخصوص ریخت و توی خیابونای شهر بالا و پایین شد تا بالاخره به رودخونه زیر جاده رسید. به نظر کریگ چون آب اونجا حکمه خیابون بن‌بست رو داشت، بهتر اینجا برای ریختن مواد بود. کریگ زود دست به کار شد و قبل اینکه ماشین دیگه‌ای از اون حوالی بگذره، از روی نرده‌ها همه مایع شیمیایی خطرناک رو خالی کرد تو برکه. تا وقتی داروی سابقاً معجزه آسا کاملاً با برک قاطی بشه، کریگ، سیلاس دست کم 15 کیلومتر از اونجا دور شده بود. وقتی هم که اولین تغییرات روی موجودات زنده شروع شد، کریگ روی صندلی راحتی خودش لم داده بود. حالا هر سه نفر از قوه شناختی که داشتن فقط به یه جور غریزه حیوانی تنزل پیدا کرده بودن. سه معتاد اصلاً اتفاقایی که باعث شده بود به اینجا برسن رو یادشون نمی اومد. ولی اونقدر هوش و حواس داشتن تا بفهمن باید فکری به حال گرسنگی شدیدی بکنن که داشت از داخل بدن می‌خوردشون. پس آماده حرکت شدن. کارتیا همونطور که آبشار خون روی در کلبه رو تماشا می‌کرد، بازوی کیت رو محکم گرفته بود. دختر از شادی گفت: جانمی جان، عالی بود. کارتیا رو به دوست پسرش گفت: چقدر مونده؟ کیت گفت: فقط تماشا کن، من دیگه داستانشو خراب نمی‌کنم. مثل همه قسمت‌های دیگه نیم ساعته. این حرف کارتیا رو اونقدر آروم کرد که 10 دقیقه آخر رو ساکت و آروم تماشا کنه. همونطور که به صفحه تلویزیون زل زده بود، موهای گلاسی رنگش رو دور ناخن‌های قرمز خونش می‌پیچوند. وقتی سریال تموم شد، دوباره برگشت به کیت. زوغ زده میخواست نظر اونو بدونه. کیت گفت: خب مطمئنم همه چی آماده کردن که آخرشو معرکه تموم کنن. کارتیا مکس کرد: منم همینو میگم، کاش بیشتر از 10 قسمت بود، ولی این یکی خیلی خوب بود. سطل‌های خون. و لبخند شیطنت آمیزی گوشه لبش نشست. کیت گفت: پیچیده، ترسناک و خنده داره. دیدی اون پلیس مرده چطوری مشتشو برد تو جمجمه یارو و طرفو به عروسک خیمه شب‌بازی تبدیل کرد؟ کارتیا گفت: ولی اگه جدی باشیم، بقیه شخصیت‌ها همه اومدن تعریف و تمجید اشو بکنن. کارگردانم از خداشه جا برای شوخیای اش باز بشه. کلی هم اسلحه‌های مختلف گذاشتن که برای نابودی ددیتا استفاده کنن، چون نمیخوان همش از اره برقی و تفنگ ساچمه استفاده کنن. راستی بهت گفته بودم اش، یعنی همون بورس کمپل، چند سال پیش زندگی نامش رو چاپ کرده. اسمش هم گذاشته اگه چونه‌ها میتونستن بکشن. کیت نگاهی به کارتیا انداخت که هم ناباوری و هم احترام توش دیده میشد. بعد خودش به خنده افتاد. مطمئناً داشت چونه چارگوش بازیگر مورد علاقه‌شو مجسم میکرد. اه، شوخی میکنی؟ عالیه، حتما باید کتابشو بگیریم. کیت اینو گفت و بعد به دو قفسه کتاب کنار تلویزیون اشاره کرد. هنوز تیتراژ آخر سریال داشت از تلویزیون پخش میشد. کارتیا هم با اشتیاق سرشو تکون داد، ولی توجهش به قفسه‌های کتاب نبود. عوضش چشمش به دو تا عروسک کوچولوی بامزه بود که از روی بلنگوها آویزون بودند. یکی از عروسک‌ها اش بود و اون یکی هم یکی از ددیدهای فیلم ارتش تاریکی. جفتشون هدیه کریسمس مادرش بودن که صبح دیروز براشون آورد. مادر مثل دخترش به ژانر وحشت علاقه نداشت، ولی از شروع شوق اونا به اش و همه چیزای دیگه فیلم‌های مرده شریر خبر داشت. پس می‌خواست با این کار کارتیا و دوست پسرش رو خوشحال کنه. کارتیا گفت: به جای اون بلنگوهای لرزان، باید کتاب جلد گالینگور زندگی نامه بورس کمپل رو بذاریم. کیت که هنوز داشت عروسک‌ها رو نگاه می‌کرد، لبخند زد و از جاش بلند شد. لعنت بهت که اینقدر نازی. عاشق اینم که مثل خودم جون به جونت کنن می‌میری برای هر چی خون و خون ریزیه. کیت بعداً قامت 192 سانتی‌متری خودش رو به سمت سقف دراز کرد و غرلند کنان گفت: ولی مهمونی تموم شد، باید برم سر کار. کارتیا گفت: هنوزم باورم نمیشه که قبول کردی شب بعد از کریسمس بری سر کار. سعی کرد اخم کنه، ولی خمیازه کل پهنای صورتشو گرفت. مهم نیست، چیز زیادی هم از دست ندادی. منم خستم و تاش 15 دقیقه دیگه میرم میخوابم. وقتی کیت خودش رو از پله ها بالا میکشید تا لباس عوض کنه، کارتیا صدای زنگ خفه ای رو شنید. حالا متوجه میشد روی موبایلش نشسته. از روی صفحه قفل شدهش میدید لورا دوستش بهش پیام داده. لورا نوشته بود: بهتر درا رو قفل کنین. لورا پرستار اورژانس بود و با چند بیمارستان کار میکرد. کلی هم مسافرت میرفت. تازه امروز صبح از چهارمین سفرش توی همین سال برگشته بود. کارتیا انگوش شست خودش رو روی صفحه موبایل گرفت و صفحهش رو باز کرد تا بقیه پیام رو ببینه. بهتر درا رو قفل کنین، چون تازه خونه منو دزد زده. کرم چاق ترس بین لایه‌های روده کارتیا پخش و پلا شد. این اواخر خیلی تو محل دزدی میشد. خونه ای لورا هم فقط یکی دو خیابون پایین تر از خونه ای اجاره‌ای لب رودخونه کارتیا و کیت بود. کارتیا به لورا پیام داد: خودت خونه بودی؟ حالت خوبه؟ چیا بردن؟ هنوز منتظر جواب لورا بود که کیت با سرعت از پلا پایین اومد. مرد میتونست نگرانی رو تو چهره کارتیا بخونه. چی شده؟ جواب شنید: خونه لورا و ست رو دزد زده. ازش پرسیدم چیا بردن، ولی هنوز جوابمو نداده. نگرانی تو چهره کیت با عصبانیت قاطی شد. با تکون دست برای خودش روی کاناپه جا باز کرد. اصلا نمیفهمم چه خبره. چطور میشه یه ماه قبل از بدترین سرقت‌های شهر منو به شیفت شب منتقل کرده باشن؟ کارتیا داشت به کیت نگاه میکرد که پیام تلفنش توجهش رو به سمت دیگه ای برد. کیت از پله ها بالا رفت. پیشونی زن چروک شد. بعد چشمش بالا رفت تا کیت رو ببینه. بهم گفته رفته بودن بیرون یه چیزی بخورن. وقتی اومدن دیدن پنجره پذیرایی رو شکستن. اونا هفته پیش مسافرت بودن، پس یکی خونه خالی اونا رو زیر نظر داشته. جواهرات و پول نقد و چیزای قیمتی دیگه ایرم بردن. کیت پرسید: دیگه چیا؟ وقتی جواب نشنید دوباره گفت: کارتیا، چیز دیگه ایم بردن؟ بالاخره جواب شنید. سه اسلحه هم گم شده. زن میدونست این اطلاعات تازه باعث خشم و دلهوره کیت میشه. کیت دوباره از پله ها بالا رفت. توی اتاق مهمان یه جعبه چوبی با رنگ مات رو از کمد بیرون آورد. اگه چیزیت بشه هیچ وقت خودم رو نمیبخشم. میدونم قبول نمیکنی، ولی این سری محض خاطر. یه هفتی رو از جعبه بیرون آورد. خشاب استوانه ایشو چرخوند و گلوله ها رو شمرد. کارتیا مخالفت کرد: آخه کیت، خواهش میکنم، فقط بیا اینجا بهت بگم باید چیکار کنی. کارتیا که دیگه چاره ای نداره اسلحه رو از دست کیت گرفت و بهش نشون داد که هنوزم کامل یادشه چطور ازش استفاده کنه. بعد روی چخماق زد و جست شلیک به خودش گرفت. صد بار منو باشگاه تیراندازی بردی، اونقدر خوب میدونم که پاش برسه چطوری از خودم دفاع کنم. کیت سری تکون داد، ولی ظاهراً حواسش پرت شد. قفل ماشه رو باز کرد و تفنگ رو گذاشت توی جعبه. دوباره روی پاشنه پاش به سمت هال چرخید. حالا کارتیا صدای خراش یه وصله بزرگتر رو شنید که کیت داشت از کمد در می آوردش. کارتیا بدون اینکه مهلت بده کیت برگرده گفت: کیت، احتیاجی نیست شب کنار رخت خوابم تفنگ ساچمه‌ای بذارم. حرف آخرم همینه. کیت که بین قصد مشخص کارتیا برای نگرفتن تفنگ ساچمه‌ای و احتیاج خودش به اطمینان از امنیتش دو دل مونده بود، تسلیم شد. تفنگ ساچمه‌ای رو سر جاش گذاشت و گفت: خب، ولی محض احتیاط اینو اینجا می‌ذارم. این اسلحه کمری باید کنار تختت باشه. کارتیا که به ذهن خودش خونش تسخیر ناپذیر بود گفت: باشه، خواهش میکنم، آروم برون، شب خوبی هم داشته باشی. کیت همراه کارتیا به اتاق خواب رفت و اسلحه رو توی جلدش میزه که کنار تخت بود گذاشت. بعد بوسیدش و شب بخیر گفت. کارتیا که سرش روی تخت میذاشت صدای پاهای مرد رو شنید که از پله ها پایین میرفت. کمتر از 15 دقیقه بعد از رفتن کیت کامل خواب بود که با صدایی از خواب بلند شد. صدای شبیه به انگشت اسکلتی یه درخت مرده که انگار به پنجره زده بود. زن گیج و منگ روی تختش نشست. با خودش گفت: احتمال داره کیت یه چیزی فراموش کرده باشه، مثلا نشونه پلیسیش یا بسته غذاش. کارتیا دست به موبایلش برد، دکمه ای زد و صفحه‌شو روشن کرد. ساعت 10:45 بود. پس اصلا نمیتونست کیت باشه، اون هنوز تو راه بود. دوباره گوش تیز کرد، ولی صدایی نمیومد. کارتیا روی بالشش آروم گرفت، ولی آرامش خاطرش خیلی طول نکشید. باید به خودش زحمت رفتن تا دستشویی رو هم میداد. نیمه ی راه با ضربه دوم در جا خشکش زد. توی راه رو که از هفتی رو تفنگ ساچمه اینقدر دور بود، پا به رهنه با مثانه پر و وحشتی که مثل پروانه گیر افتاده تو فانوس به جونش افتاده بود. حالا صحنه‌های دزدی خونه ی لورا تو ذهنش رژه می‌رفتن. تو این حال سعی کرد منطقی باشه و مثل سناریویی که همه آدم‌های وحشت زده مو به مو اجراش می‌کنن، خودش رو آروم کنه. با خودش گفت: چیزی نیست، فقط باد. باید یه همچین چیزی باشه. با تکرار همین حرفا به کله شقی آدمی که داره غرق میشه و نمیخواد قبول کنه، توی تاریکی از پله‌ها پایین رفت. پای لخت کارتیا هینی که از اتاق نشیمن به سمت پنجره بزرگ سمت راست می‌رفت و سعی میکرد بین سیاهی غلیظ اتاق جلوی خودشو ببینه، توی پرتای قالی فرو رفت. متعجب بود چون ماه کامل امشب کمکی به دیدش نمیکرد. توی دلش به گوشه کنارهای سقف شیروانی و سقف خونه بد و بیراه گفت. از پنجره به سمت در رفت و توی تاریکی باسنش محکم به میز سنگین چوب بلوط کوبیده شد. روی کلید زد و نورافکنهای حیاط رو روشن کرد. حواسش به پنجره بدون میله ی اتاق بود که متوجه سایه پهن شده ی جلوش نشد. چیزی که میدید به نظر به یه آدم داغون شباهت داشت که جن کندریان تسخیرش کرده بود. حالا هیبت یه ددیت رو داشت. حداقل این تنها توضیح بود که اون لحظه به ذهن کارتیا اومد. حالا داشت به هیولایی با قیافه نزار و مریض نگاه میکرد که فقط 1.5 سانتی متر شیشه پنجره باهاش فاصله داشت. کارتیا برای یه لحظه فکر کرد داره خواب میبینه، یا شاید هم از روی پله‌ها لیز خورده و توی عالم بیهوشی داره این توهمات عجیب رو میبینه. بعد اون موجود جنی سرش رو تکون داد و صدای ناله مانندی سر داد. اون موقع کارتیا یقین پیدا کرد که همه چیزایی که میبینه واقعیه. اگه اتفاق خاصی نمیافتاد، شاید اون تا صبح که کیت از سر کار برگرده همینطور خیره به چشمای سیاه موجود زل زده میموند. موجودی که زمانی یه آدم قد بلند لاغر بود، ولی تلس اون لحظه وقتی شکست که مرد با دستش به شیشه پنجره 180 سانتیمتری کوبید. ضربه مرد به اندازه مشت آدمی زور داشت که بخواد دستش رو داخل یه تیکی کاغذ ببره. کارتیا هیچ اختیاری از خودش نداشت، فقط از روی انعطاف غیر ارادی بدنش به سمت پله ها دوید. دو تا پله یکی رو با سرعت بالا رفت. بدنش میدونست داره کجا میره. جایی که میرفت رو به همون وضوعی که مرده شریر رو میدید جلوی چشم داشت. اگرچه اتفاقی که حالا داشت میافتاد اصلا منطقی نبود و تا همین یه ساعت پیش محال بود باورش بشه، ولی میدونست اگه میخواد زنده بمونه باید دستش به هفتیر برسه. کارتیا با تمام قدرتی که توی تنش بود به سمت راه رو دوید تا خودشو به اتاق خواب برسونه. یه اراده آهنین هم میخواست که در اتاق خواب و پشت سرش قفل نکنه، چون میدونست اگه در رو باز بذاره میتونه اومدن اون موجود رو توی اون فضای نیمه روشن ببینه. اسلحه رو از روی اصلی کنار تخت برداشت و به کنار دیوار جلویی اتاق خزید. دستهاش رو به انتهای اسلحه گرفت، همون حالتی که معلم تیراندازی بهش گفته بود. از جایی که بود میتونست نقطه روشن باریکی رو از راه رو ببینه. صدای قدم‌هایی که توی راه پله‌ها میشنید با شکستن پنجره طبقه دوم و بعد صدای وحشتناک‌تر شکستن پنجره طبقه سوم قطع شد. کارتیا دلش می‌خواست به زمین و آسمون بد و بیراه بگه یا جیغ بکشه و گریه کنه. شاید هم تو وضعیت جنینی روی زمین خم بشه. ولی در عوض چخماق تفنگ رو عقب کشید. چشمش رو جمع کرد و کاملاً ساکت موند. اون موجود به بالای پله ها رسید و پیچید گوشه ای. راه رو کوتاه بود و کارتیا موقعیت خوبی برای شلیک کردن داشت، ولی خودش رو نگه داشت. اون موجود یه قدم طولانی برداشت و بعد یه قدم دیگه. چیزی که کارتیا می دید شلوار جین و یه پیراهن چارخونه با آستین های بالا زده ای تنش بود. وقتی هم وارد هلال نوری که از همون می اومد شد، کارتیا تونست روی ساعتش علامت های عجیبی ببینه. موجود دوباره جلو اومد. اولین گلوله با صدای بلندش کارتیا رو از جا پروند. تازه متوجه شد هیچ وقت بدون گوشی مخصوص تیراندازی نکرده. سریع خودش رو جمع جور کرد و برای تیر دوم آماده شد. فهمید حدود 10 سانتی متر زیر سینه‌ش زده، پس تیرش خطا رفته و به نظرش برای همین هم بود که موجود هنوز روی دو پاش بود. اما شک داشت. دلیل دیگه ای هم باید باشه که این موجود اینقدر راحت با این زخم کاری هنوز رو پا باشه. کارتیا دوباره به کتفش شلیک کرد. تیر بعدی به گردنش خورد و فواره‌های خون از گوشت پاره شده‌اش بیرون زد. گلوله بعدی به شکمش خورد، ولی موجود هنوز هم داشت جلو میومد. کارتیا نفس عمیقی کشید. دست‌ها و نگاهش رو ثابت کرد و کاسه زانوی راست موجود جنی رو نشونه گرفت. تیر به جایی که می‌خواست خورد. موجود پاشو عقب کشید. یه لحظه احساس کرد شاید می‌خواد بیفته، ولی نه، خودش رو نگه داشت. این دفعه روی زانوی چپش خم شد. با تیر بعدی شلوار جین موجود پاره شد و کاسه زانوش ترکید. کارتیا فکر کرد یه تیکه از استخونش رو دیده که مثل یه گردونه پلاستیکی تو هوا تاب خورده، ولی بازم موجود رو پا بود. کیت اعتماد داده بود که حمله ای اتفاق بیفته، برای همین برای دوست دخترش هفتیر آماده کرده بود، اما هیچ وقت همچین اتفاقی رو پیش بینی نمی کرد که چند بسته گلوله هم کنارش بذاره. موجود جنی مثل یه آدم مست و پاتیل داشت تلو تلو میخورد و میومد. کارتیا حالا توی ذهنش دنبال راه حل تازه‌ای میگشت. قبل از اینکه بتونه نظرش رو عوض کنه، خیز برداشت و به سمت موجود هجوم برد. یه جور حس بیزاری تو وجودش حس میکرد که چشم برداره و نگاهش کنه. گوشه قالی رو توی انگشتاش گرفت. میدونست اونقدر زور نداره تا بتونه موجود رو از روی پله‌ها به پایین پرت کنه. پس اگه فقط میتونست کمی جا باز کنه تا از کنار موجود رد بشه کافی بود. اما شانس یارش بود و موجود تعادلش رو از دست داد و از روی پله‌ها افتاد و بعد از پله 14 نقش زمین شد. کارتیا به پرتوی نور زیر پله‌ها نگاه کرد و دید موجود دوباره بلند شده. با صدای بلند گفت: باید شوخیت گرفته باشه دیگه. کارتیا سری به سمت اتاق خواب مهمون رفت. قبلا فقط یه دفعه از تفنگ ساچمه استفاده کرده بود که اون موقع هم خیلی دلش نمیخواست باش تیراندازی کنه و ترجیح داده بود وقتش رو اسلحه کمری بذاره. قبل از اینکه از اتاق بیاد بیرون، دمپایی ویکتوریا سکرتش رو پاش کرد. روی لنگه چپ دمپایی با رنگ سفید نوشته بودن شیطون و روی لنگه راست دمپایی کلمه خوب رو میدید. به ذهنش اومد مبارزه با دلیت ها با مثانه خالی خیلی آسون تره، پس به سمت دستشویی رفت و همونطوری که نشست تا کارشو بکنه، دهانه اسلحه رو به نرده‌های پله نشونه گرفت. وقتی صدای دعوا و گلاویز شدن موجودات رو با هم شنید، حس خوششانسی بهش دست داد. مثل اینکه دعوای بین موجودات پایین پله‌ها بالا رفتنشون رو به تعویق انداخته بود. سیفون رو نکشید چون مطمئن نبود سر و صدا قراره با مغز زامبیوار اونا چیکار کنه. توی پاگرد راه پله وایساد. با خودش فکر کرد که اگه اش بود الان چیکار می‌کرد. به پاش نگاه کرد. پوزخند زورکی زد و با خودش گفت وقتش پای شیطونم رو به کار بندازم. پس پای چپش رو جلو برد و به سمت راه رو رفت. کارتیا از پله ها پایین رفت و صحنه زیر خودش رو دید. تفنگ ساچمه ای رو خم کرد. سه موجود همونطور که از تعداد پنجره‌های شکسته حد زده بود اونجا انتظارشون می کشیدن. موجودات خیلی بیشتر از اینکه فکرش رو میکرد به ددیتا شبیه بودن. همچین چیزی مگر اینکه پشت صحنه سریال اش مقابل مردگان شریر باشه امکان نداشت. به نظر موجودات دردی حس نمی‌کردن، ولی مغز درست حسابی نداشتن و نمیتونستن به طبقه دوم هجوم بیارن. چون حالا سه نفرشون سر اینکه کی بیاد بالا دعوا داشتن. کارتیا با ترکوندن دست مرد خبره خودشون راحت کرد. خون و رگ و پی از شونه مرد آویزون شد. موجودی که سمت راست موجود قد بلند روی دو پاش بود ظاهراً یه زن بود. کارتیا هم با کشیدن ماشه بالای جمجمه‌شو منهدم کرد. نیمه بالای سر زن از روی سرش بلند شد و روی گردنش چرخید و همونجا آویزون موند. کارتیا تمرکزش رو گذاشت روی تیر بعدی. این دفعه وسط سر مرد قد بلند رو نشونه گرفت. گلوله واقعاً ویرانگر بود. مثل بریدن یه دونات پر از ژله. کارتیا وقتی دید ددیت با پرت شدن مغزش توی اتاق نشیمن دیگه نمیتونه دنبالش بیاد، به وجد اومد. با خودش گفت پس همینه، گرچه آدم نیستن ولی مثل آدم ها میمیرن. نکرونومیکون، کتاب مردگان، سه راه برای خلاص شدن از شر ارواح تسخیر شده، پیشنهاد کرده دفن زنده زنده، تکه تکه کردن بدن و آخرش هم تطهیر با آتیش. کارتیا اما به این فکر کرد که خونش رو دوست داره، پس این راه حلا نمیتونست راه حل خوبی باشه. وقت زیادی هم برای کندن قبر اونم توی این خاک یخ زده نداشت. دوباره تفنگ ساچمه ای رو آماده کرد. با غصه یه لحظه ذهنش بره برقی رفت. تیکه تیکه کردن بدن موجودات جنی، اونم با اسلحه مورد علاقش، میتونست چقدر راحت‌تر از شلیک با تفنگ ساچمه ای باشه. کارتیا بدون توجه به لکه های خون و تکه های مغزی که روی بدنش موج میزدن، فاصله بین خودش و دو موجود جنی رو کمتر کرد. باید خودشو به در ورودی میرسود. مجبور بود به سمت پایین پله ها بیاد و با دو تا شلیک، یکی به چپ و یکی به راست، برای خودش راه فراری درست کنه. نمیتونست ریسک گیر افتادن رو به جون بخره، ولی هیچی کمتر از شلیک به سر موجودات نمیتونست راضیش کنه. کارتیا مسیر حرکت موجودات رو درست تعیین کرده بود، ولی اونقدر خوششانس نبود که تیر دومش رو هم به سر موجود قد بلند بزنه. گرچه موجود زمین خورد، ولی خیلی سریع دوباره بلند شد. کارتیا کلید ماشین رو از قلاب روی دیوار برداشت. تو دلش میگفت کاش میتونست کاپشنشو برداره، ولی راهی نبود و تنها با دمپایی، تیشرت و شلوار گرم کن وارد شب سرد شد. چند جای پیراهن خاکستریش با خون موجودات تیره رنگ شده بود. ده پله پایین تر از راهروی اصلی، ماه دوباره از پشت ابرا در اومد و مسیرشو به سمت گاراژ روشن کرد تا کارتیا روی خرت و پرت‌های اونجا زمین نخوره. یه لحظه خم شد و با کنجکاوی سرنگ، قاشق و لیوان‌های پلاستیکی سه موجود رو نگاه کرد. مایه قهوه‌ای رنگی دید که ظاهرش مثل قهوه بود. با خودش گفت معتادای دیوونه یا آدمای بیچاره‌ای که سوژه ی آزمایش علمی عجیب شدن. وقتی کارتیا در گاراژ رو باز کرد، در با صدای قشقش خشکی باز شد. قفلای ماشین جیپ رو با یه بوق کوچیک باز کرد و دعا کرد موجودات شریر جذب صداش نشده باشن. از لای در باز که چیزی دیده نمی‌شد. وقتی توی ماشین پرید با خودش فکر کرد کمتر از 5 دقیقه دیگه میتونه به پاسگاه پلیس برسه. امیدوار بود که همه این کارا رو خیلی سریعتر از اینکه سر و کله موجودات پیدا بشه انجام بده. ولی وقتی به آینه عقب نگاه کرد، مرد تنومند و زن رو دید. کارتیا گفت کور خوندی. سری پای خودش رو روی پدال گاز گذاشت و همه چیز روی جیب ناپدید شد. بعد صدای شق شدن گوشت و خرد شدن استخونا اومد. انگار یکی یه دونه هندونه از طبقه ششم یه خونه روی آسفالت پرت کرده باشه. بعد سکوت شد. کارتیا روی صندلی راننده نشست و حس کرد پوستش روی چرمی که پر از خون خشکیده است داره سر می‌خوره. قبل از اینکه یه نفس عمیق بکشه، زیر نور ماه چهره وحشتناک جسد متحرک زن رو از پنجره مسافر دید. در همون حین در راننده باز شد. یه جفت دست خشن زیر بغلش رو گرفت و اونو از جیب بیرون کشید. تو آخرین ثانیه که پاهاش کامل از ماشین بیرون بیاد، دستشو به دستگیره گرفت و خودشو با همه قدرت به عقب کشید. موجود دوباره با یه ضربه روی سنگ فرش به زمین خورد. کارتیا موفق شد خودشو از چنگش نجات بده و فرار کنه. خونه خیلی دور بود. پس بهتر بود دوباره بره تو گاراژ. شاید بتونه یه قیچی باغبونی یا وسیله بهتری اونجا پیدا کنه. توی همین حین توی ذهنش یه لامپ خوشگل روشن شد و زیباترین منظره‌ای که میتونست تصور کنه تمام ذهنش رو چراغونی کرد. حالا وقت عذرخواهی کردن از کیت برای اون همه نق زدن، برای نگه داشتن خرت و پرت‌های مستاجرای قبلی خونه مثل اره برقی نبود. دستش رو به اره برقی رسوند. اره خاک‌آلود رو با دست چپش بلند کرد. بعد طناب استارت رو دقیقاً همون جوری که دیده بود پدرش کیت و اش کشیدن کشید. اره برقه صدایی کرد ولی روشن نشد. گندش بزنن. حالا اولی موجود تسخیر شده رو میدید که دیگه شباهت کوچکی هم به یک مرده متحرک نداشت. اون داشت از دهانه گاراژ نزدیک میومد. یه اهرم مشکی رو به یه طرف فشار داد و این دفعه وقتی طناب استارت رو کشید، اره برقه با صدای کرکننده ای جون گرفت. کارتیا 8 سال بود که گیاهخواری میکرد، پس خیلی تجربه خرد کردن گوشت نداشت. ولی وقتی از کار تیکه پاره کردن مرد تنومند خلاص شد، اونقدر غرق خون شده بود که به نظرش زنده زنده تیکه کردن نفر دوم نمیتونست بدتر از اولی باشه. حالا که زن تسخیر شده نزدیک میشد، کارتیا تو دریاچه ای از خون تا بالای مچ پا غوطه ور بود. کارتیا به موجود شریر گفت: چون تو از اون یکی درازسری، پس شاید یه ذره کارمون طول بکشه. توی دل به شوخی اشوار خودش خندید، ولی جواب زن جهنمی رو زیر غرش وحشیانه ی عرب برقی نشد. در همین حین چراغ‌های جلوی ماشینی داشت از دور نزدیک می شد. کارتیا که سر تا پا آغشته به خون بود، خیلی براش مهم نبود راننده کیه. ولی ماشین از ورودی جاده نوباتم رد شد و به سمت پایین و خونه پیچید. کارتیا خون را از جلوی چشماش پاک کرد و از دیدن فولکس واگن کیت که داشت به صحنه قتل عام نزدیک می شد ماتش بود. به پایان قسمت 10 پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم حوصله‌تون اصلا سر نرفته باشه. قسمت 10 برای من و همکارام یه جور نقطه عطف بود. تا یادم نرفته بگم، قراره به همین زودی شماره اول مجله الکتریکیمون رو هم منتشر کنیم. خوشحال میشیم بتونیم فعالیت‌هامون رو تو فضای مجازی بیشتر کنیم. مطالب مجله‌مون چیزایی از جنس همون داستانای ترسناکین که تا حالا توی پادکست تلسم تقدیمتون کردیم. من تا براشون قالب نوشته رو مناسب‌تر دونستم. موضوع اصلی یا تم شماره اول مجله اینترنتیمون در مورد خوناشام است. قراره چند تا داستان کوتاه و همینطور چند صفحه‌ای از یک رمان خوناشامی رو توی مجله ما برای بخونید. در ضمن محتوای شماره اولمون تنها به خوناشاما محدود نمیشه ها، بلکه کلی داستان و مطالب پراکنده دیگه‌ای هم داخلش گذاشتیم که امیدواریم به وقتش حتما از خوندنش لذت ببرید. در پایان هم از همه دوستانی که پیگیر برنامه‌های ما هستن و ما رو از نقد و نظراتشون بی‌نصیب نذاشتن تشکر می‌کنم. مخاطبای همیشگیمون مثل سبحان آفیشیال که خوش برگشتی، لیلی، پرنسس عاطفه، محبوب کبیری، خیلی خوشحالیم که شنونده‌های با وفا و خوشقلبی مثل شماها داریم. همینطور هم خوش آمد میگم به مخاطبای تازه‌مون مثل لیلا عباسی، سپنتا خوش اندوخته که امیدوارم درست فامیلتو تلفظ کرده باشم، عاطفه عسکری، نازیستان شرفی عزیز. از همتون ممنونم که پادکست تلسمو میشنوید. با امید روزای بهتر و خوبی و خوشی برای همه مردم عزیز سرزمینم. بدرود.